در پس پشت صحرای خاکستری و کبود افسرده می گردد و به خواب می رود و خم می شود سرهای قربانی. وقت آن فرا رسیده است ما خورشید را تشییع می کنیم، کفش های من را از پای می کنیم، نماز می گذاریم، زیرا آسمان مهربان با انبوه ستارگان کبود و تیرفام و با دعا به خاک می افتیم چون موجی در کنار دریا. ایوان بونین در آثار مختلف خود همواره نشان داده است که نگران سرنوشت انسان و اعتقادات اوست. از این رو پیروان ادیان مختلف را به اتحاد و حفظ اصول و موازین دینی و اخلاقی دعوت کرده است. خود او با وجود دوری از وطن و شرایط سخت زندگی در مهاجرت دست از دین و کمالات انسانی خود نکشید و تا آخرین لحظه حیات با آنها پایبند بود.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم، بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از اینکه خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله سخنی حکیمانه، داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می بردی.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ایستاد گناهان او می‌ریزد، همان گونه که برگ‌های این درخت می‌ریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد می‌بندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
انشاءالله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان می‌آورم.
سپاسگزارم.
شنونده های عجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر که همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، بدرود.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت‌ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین یادواره لاله های غریب با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی روز سه‌شنبه 23 ثور 1404 با حضور جمع کثیری از علاقمندان، خانواده های معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصحاب رسانه، علما، دانشجویان و فرهنگیان در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد. گزارشی را بشنوید از علیرضا شریفی.
لاله های غریب عنوان همایشی است که به معرفی شهدای دو ملت ایران و افغانستان می‌پردازد. شهدای ایرانی که در جهاد افغانستان حضور داشتند و شهدای افغانستانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
زمانی که پدر ما در قید حیات بودند، ایشون تا اونجا که من اطلاع داشتم از سال 63 تا سال 65 در افغانستان حضور داشتند. مدتی را هم در جنگ حضور داشتند و نهایتاً هم در افغانستان شهید شد.
شهید سید مهدی اکرمی متولد ولایت سرپل، سالای 64 ماد ایران میاد و به عنوان طلبه و طلبه بسیجی در سال آخر 65 به جبهه های حق علیه باطل تشریف میبرن. حدودا دو ماه در جبهه بوده، مسئولیت آرپیجی زن را داشته، آرپیجی میزده و شربت شهادت را مینوشه.
هدف از برگزاری یادواره شهدا این خونشریکی ملت افغانستان و ملت ایران را می‌خوایم برجسته کنیم و این پروژه‌هایی که گاهی برای جدایی دو ملت در فضاهای رسانه‌ای به وجود می‌آید، این خون پاک شهیدان، این تلاش‌های مذبوحانه را خونسا خواهند کرد. همایش لاله های غریب برای سومین بار است که از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی، آشکار خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 17 ثور 1404 آغاز شده و تا 27 ثور ادامه دارد. بیش از 2300 ناشر داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند. محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی برگزاری این نمایشگاه و حضور آثاری از نویسندگان و ناشران ایرانی و افغانستانی را در آن در تقویت فرهنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان تأثیر گذاردن است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. به نظر من نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از چند جهت میتونه در مناسبات و تعاملات فرهنگی دو کشور، کشور ایران و افغانستان، اثرگذار باشه. از یک جهت خب نمایشگاه بین المللی هست و در سالهای مختلف ما شاهد حضور ناشرانی از افغانستان در نمایشگاه بودیم که البته بعضی وقتا با تنگناها و دشواری‌های مواجه بوده و بعضی از موانع قانونی نمیگذاشته که ناشران افغانستان آنچنان که باید و شاید در این نمایشگاه حضور داشته باشند. ولی به هر حال هر چه که بوده از این جهت مغتنم بوده که بسیاری از کتاب‌های چاپ افغانستان در کتاب فروشی های ایران عملا عرضه نمیشه، هم به دلیل موانع قانونی و هم به دلیل مشکلاتی که از لحاظ بازاریابی و جنبه تجاری قضیه داره و به همین دلیل این نمایشگاه فرصت خوبی بوده برای بسیاری از دوستان ایرانی که کتابهایی که در افغانستان منتشر شده در دسترس داشته باشن. ما بسیار دیدیم که دوستان گفتن این کتاب در افغانستان منتشر شده، مثلا فرض میکنیم یک نمونه او دیوان صوفی غلام نبی اشقری، خب در افغانستان منتشر شد و در ایران متقاضیان زیادی داشت و این کتاب ها در کتاب فروشی ها طبیعتا نبود. در نمایشگاه اگر ناشران افغانستان بتونن حضور داشته باشن و اینها را عرضه کنن بسیار اثرگذار هست. جنبه دیگر عرضه کتاب هایی است که درباره افغانستان منتشر شده از سوی ناشران ایرانی و این هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده، هم به دلیل اینکه بسیاری از اهالی فرهنگ، ادبیات و کتاب ایران متوجه مسائل افغانستان شدند، سفرنامه‌های متعدد، زندگی‌نامه‌های مختلف از افغانستان تهیه شده و هم بسیاری از هموطنان ما در اینجا توانایی تألیف، پژوهش، تحقیق داشتند و آثاری را عرضه کردند و به خصوص در بین نسل جدید و دانشجو ما این را بسیار می‌بینیم. یعنی نسل کتاب نویسی ما در اینجا داریم که شاید در سالهای قبل به این میزان نداشتیم و اینها هم طبیعتاً موقعیت خوبی دارند برای که کتاب‌هایشان عرضه بشه در نمایشگاه کتاب، هم مؤلفین ایرانی و هم مؤلفین افغانستانی که ناشران ایرانی کتاب‌های اونا رو چاپ می‌کنن. و البته این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که بسیار مواقع به خاطر دشواری‌ها و تنگناهای قانونی، مقررات دست و پاگیر، حضور پررنگ نویسندگان و ناشران افغانستان در نمایشگاه را نداشتیم. بسیار مواقع اتفاق افتاده که دانشجویان افغانستان از این امکان تهیه کتاب با تخفیف که برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته میشه محدود بودن و محروم بودن، که من یکی دو بار با این مسئله برخورد کردم و امیدوار هستم در نمایشگاه کنونی این تنگنا و این مشکل و مشکلات دیگر را هم به حداقل داشته باشیم.
مجموعه رباعی های شاعر، نویسنده و گوینده رادیو دری برای برنامه کاف صبح در قالب کتاب پیوست و صبح منتشر شده و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دسترس علاقمندان شعر و ادبیات قرار گرفته. توضیحات بیشتر از زبان شاعر کتاب پیوست به صبح جناب آقای سید علی عطایی بشنوید در گفتگو با همکارم سید قاسم موحد.
خدمت شما عرض بکنم که برای برنامه کاف صبح، خب من نویسندگی دارم صبح ها و در هر برنامه هم یک دو بیت شعر ما باید بیاریم، یعنی خوب است که بیاریم و هم تهیه کننده ای را توقع داره و همین که خب میبینیم که مناسب است برنامه شروع شده. این شعر میشه از فضای مجازی، از کتاب های مختلف زیاد هم هست، ولی پیدا کردن اینها یک مقداری زمان میبره. آدم باید جستجو بکنه و اینا رو اولا بگرده پیدا بکنه، بعد ببینه که آیا مناسب حال و هوای برنامه هست، مناسب ذوق مخاطب هست یا نه. به هر حال جستجوگری و این پیدا کردن شعر یک زمان رو میبره. من یک مدتی خب از این فضای مجازی شعر پیدا میکردم و در برنامه استفاده میکردم، اما از یک وقتی تصمیم گرفتم که خب حالا که قرار است که وقت گرفته شد و قرار است که به اصطلاح جستجو بکنم، خب این را من در ذهن خودم جستجو میکنم، خودم کوشش میکنم که شعرها را بسرایم. برای هر برنامه یک رباعی من خودم بسرایم، حالا اگر هر روز نشد یک روز در میان یا دو روز در میان یک رباعی از طرف خودم سروده شود. و این کارا کردم، یک دو سالی میشه که من این کارا میکنم. بعد از یک مدتی خود یک تعداد رباعی خود به خود جمع میشه، یک تعداد رباعی جمع شد و از جایی که بالاخره خب شاعرها کوشش میکنن که یک اثری هم از خود داشته باشن، یک رباعی هم از خود چاپ بکنن، گفتم خب من چه بهتر که همین رباعیایی که برای برنامه کاف صبح سروده شده و موضوعی هم هست درباره حال و هوای صبح، شروع روز، به اصطلاح
زندگی شاد، بله،
تلاش، شروع زندگی و اینا مسائلی که مربوط به شروع روز هست و کوشش میکنه که با شنونده یک انرژی مثبت بده، همه تعداد رباعی یک مجموعه شوه. یعنی از اول قرار بر این نبوده که یک مجموعه شعری ما مثلا درباره صبح داشته باشه، من بعد از یک مدتی دیدم که خب یک تعداد رباعی هست، اینا منظم شوه، یک جای جمع شوه، در یک کتاب باشه، حالا یا در برنامه بعدها خودم استفاده میکنم یا بالاخره این وقتی در بازار باشه دیگران استفاده میکنم.
بله بله.
امی باعث شد که به صورت یک مجموعه مستقل چاپ شود. این مجموعه آماده شد، سپردمش برای دفتر فارسی زبانان و خوشبختانه برای نمایشگاه بین المللی کتاب که هر سال در ماه ثور برگزار میشه این کتاب آماده شد و عرضه شده و دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستن میتونن کتاب را تهیه بکنن.
سید علی حسینی مسئول غرفه شهدای فاطمیون در 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از افزایش تنوع محتوای این غرفه و استقبال بیشتر بازدید کنندگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت چاپ چنین کتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستانی‌ها در آن نشان دهنده پیوند عمیق فرهنگی بین دو ملت ایران و افغانستان است.
معرفی کتاب‌هایی را انجام می‌دهد که در رابطه با فاطمیون نوشته شده، یعنی در واقع نقش افغانستانی ها رو در ایران، نه فقط فاطمیون بلکه در دفاع مقدس. تنوع کتاب ها نسبت به سال گذشته امسال بیشتر شده. کتاب هایی که در رابطه با شهدای فاطمیون منتشر شده امسال، خب خیلی از کتاب ها جدیدن تو بازار آمده و الان به صورت نسخه کتاب جدید در مورد شهدای دفاع مقدس بوده که افغانستانی و چاپ شده. این غرفه فاطمیون مخصوصا با معرفی کتاب‌های فاطمیون به برادران ما نشان میدن که این دو تا ملت در کنار هم هستن. حالا ما یک کتابی هم دیدیم به نام خون شریک که خب در مورد دفاع مقدس هستش، یعنی در واقع نشان داده که ملت افغانستان و ایران در کنار هم هستن و خواهند بود. اگر هم کسانی که دارن کار میکنن که این دو ملت از هم جدا بکنه، قطعاً از دشمنان ایران و افغانستانه.
محمد ابراهیم شریعتی مسئول انتشارات عرفان و از شرکت کنندگان افغانستانی حاضر در نمایشگاه بین المللی از حضور خود در این نمایشگاه و عدم حضور ناشران افغانستانی در این نمایشگاه میگه.
این جانب محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی مدیر و مؤسسه انتشارات عرفان هستم. 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت میکنم. این سال با 6 عنوان کتاب کاملا جدید و 4 عنوان بازچاپ در نمایشگاه شرکت کردم و کتابایی که این سال چاپ کردم، یکیش این کتاب فاجعه دیورن هست، یکی هم این کتاب افغانستان در شاهنامه هست. اینا جزو بهترین کتابهایی بوده که من چاپ کردم و یکی این نیم قرن میزبانی که به تازگی چاپ شده. کتابی دیگری من اینجا اگزیستانسیالیسم در نگاه آینه بنت الهدى صدر و صادق هدایت هست و کتابی دیگری من آیه های معکوس مجموعه شعر از خانم فیضی هست و کتاب سراج التواریخ جلد 3 افغانستان در 5 قرن اخیر دیوان خلیل الله خلیلی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان و آینه اوهام. اینا مجموعه کتاب هایی بوده که من برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آماده کردم. ناشران افغانستانی متاسفانه امسال شرکت نکرده، با اینکه ناشران افغانستانی را هم من دعوت کردم، هم این در جریان گذاشتم. خود من با جناب آقای مهاجر فراهی زنگ زدم، صحبت کردم در برج 11 و هم سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در کابل رسما اونا را دعوت کرده، ولی متاسفانه از افغانستان به دلایل مختلفی کسی شرکت نکرده. دلایلش هم یکی کمک نکردن دولت امارات اسلامی افغانستان هست و دومن ناتوانی خود ناشران در چاپ و توزیع کتاب، برای که در این سالها در کابل کتاب بسیار بد فروش میره یا فروشی نمیرن، نشر بسیار ضعیفه و ناشران بزرگ افغانستانی و از افغانستان رفتن، این افغانستان ترک کردن. و این که میگه اینا دعوت نشده بود یا کاری نشده بود، نه، این حرف درست نیست و متاسفانه بردن کتاب و آوردن کتاب از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان بسیار سخت شده، بسیار به زحمت و بسیار با مشکلات ما کتابای ما رو به کابل میرسانیم و در این حال کتابای ما بیشتر در مرز توقیف میشه، ضبط میشه، پس هم به ما نمیده که ما برگردانیم و کتابای ما ناقص میشه و کتاب و فروش کتابم در افغانستان تقریبا صفره.
مسئول غرفه آثار شخصیت برجسته علمی، مذهبی، فرهنگی و جهادی افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم گفت آثار این شخصیت برجسته به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. حمید مرادی مسئول غرفه آثار علامه مرحوم سعادت الملوک تابش گفت. آثار نثر علامه مرحوم سعادت الملوک تابش در 23 عنوان و مجموع اشعار وی در 24 عنوان تجمیع و آماده شده و توسط تعدادی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق علوم وی قرار گرفته بودند با تعداد 86,000 جلد به صورت مردم نهاد چاپ شده و به صورت رایگان و صلواتی در اختیار علاقمندان قرار می گیرم.
ضمن عرض سلام محضر شما بزرگواران و شنوندگان محترم شما عرض می رسونم که آثار این علامه برجسته شخصیت علمی و دینی بسیار برجسته افغانستان در 23 عنوان از آثار نثر ایشون شامل عناوین متنوع خانواده، معارف و علوم انسانی، رمان، خانواده و همسرداری، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی جهان اسلام و مخصوصا علوم سیاسی و اجتماعی افغانستان در 23 عنوان به تیراژ 86,000 جلد آماده شده. مجموعه اشعار ایشون در 24 جلد تجمیع شده آماده شده توسط جمعی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق و جرفای علوم ایشون قرار گرفته بودن به صورت مردم نهاد چاپ شده و در اختیار علاقمندان به صورت صلواتی قرار میگیره. آثار ایشون یکی از مهمترین شاخصهاش این نستش که ایشون قبل از اینکه شروع به نوشتن کتاباشون بکنن با توسل به قرآن شریف 100 مرتبه قرآن شریف رو ختم کردن با تدبر و بعد شروع به نوشتن کردن که همه آثارشون همونطور که حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که این کتاب در جامعه اسلامی با هر عنوانی که نوشته میشه باید ریشه قرآنی و اسلامی داشته باشه. ایشون در همه رشته هایی که کتاب ها رو تألیف کردن به نوعی تفسیر موضوعی قرآن است. یعنی اگر از بحث مارکسیسم در افغانستان نوشتن، از نگاه قرآن به بینش مارکسیسم و سایر بینش ها پرداختن، این بینش رو نقد کردن. اگر به مسئله تاریخ معاصر افغانستان پرداختن، باز از نگاه آیات قرآن با عینک قرآن به افغانستان و تاریخ افغانستان نگاه کردن، از مهمترین ویژگی های کتاب های ایشون.
تمامی مهاجران افغانستانی مبتلا به بیماری‌های خاص در ایران با شرایط ویژه‌ای به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. بر اساس توافق سازمان ملل متحد، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران و سازمان بیمه سلامتی ایران، آن دست از مهاجران افغانستانی که به بیماری‌های خاص مبتلا بوده و دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر هستند، به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند می‌شوند. بر اساس این توافق سایر پناهندگان افغانستانی هم میتونن با پرداخت سرانه مصوب 5,196,000 تومان برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت مراجعه کنند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با بوجیدار دیمیتروف رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت عمومی مهاجران افغانستانی مقیم ایران بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین درباره گسترش و همکاری‌های دو جانبه میان سفارت افغانستان و دفتر یوناما نیز به طور مفصل گفتگو کردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را میتوانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم پرتقال در زبان فارسی نام یک میوه است. میوه ای از مرکبات با طعم‌های شیرین و ترش و مل است. اگه شما دچار ریزش شدین، یک گلاس آب پرتقال میتونه برتان مفید باشه، چرا که سرشار از ویتامین سی است. سربازای کوچیک ویتامین سی در پرتقال نشستن تا به محض باز شدن پوسته و قرار گرفتن در دهان وارد دنیای بدن شما شده و همه چیز بهتر بکنن. اما در زبان انگلیسی پرتقال نام یک کشوره، کشوری که در آخرین نقطه غربی اروپا که از مغرب به اقیانوس اطلس میرسه. با اسب تروای پرتغالی از خاطرات جهان با شما همراهی. خاطراتی سربمهر از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط جهان. پانصد سال پیش دنیای تاجران پرتغالی دقیقاً به اندازه یک پرتغال کوچک بود. اونا از تمام دنیا فقط آسیا و اروپا و شمال آفریقا را میشناختن و از راه‌های زمینی و دریایی با کشورهای بزرگ و ثروتمندی چون ایران و روم تبادلات تجاری داشتن. در تمام دنیای نصف و نیمه هر وقت جنگل‌ها فروکش می‌کردن، رقابت تجار بالا می‌گرفت. اروپایی‌ها توان تولید ابریشم، پارچه‌های پنبه‌ای و قالی را نداشتند. اونا جواهر و ابزار فولادی را نیز باید از تجارت با دیگه کشورها به دست می آوردن. اشراف اروپا عاشق ادویه بودند. فلفل و دارچین و میخکه بر مزه‌دارتر شدن غذاها و نگهداری از مواد غذایی نیاز داشتند و تجار برای به دست آوردن این اقلام باید تا هند و چین سفر می کردن. از میان همه اقلام مورد نیاز اروپایی‌ها، ادویه و ابریشم برشان اهمیت بیشتری داشت، تا جایی که راه‌های تجاری را با نام راه ابریشم و راه ادویه می‌شناختند. البته همه چیز به ادویه و ابریشم ختم نمی‌شد. پادشاهان اروپایی با یکدیگر در جنگ و رقابت بودند و حتی در داخل کشور خودشان با زمینداران بزرگ رقابت می‌کردند. اونا بر همه ای برتری جویی ها نیاز به طلای زیادی داشتن. همین نیاز به طلای بیشتر و البته افسانه هایی چون داستان شهر الدورادو تجار اروپایی را دچار بیماری کرد که ما او را به نام تب طلا میشناسیم. الدورادو شهری افسانه‌ای در دورترین نقطه مشرق زمین بود که تمام کوههایش از طلای ناب بود و حتی ساختمان‌ها و جاده‌هایش از طلا ساخته شده بود. کودکان اروپایی با این افسانه‌ها رشد کرده بودند و هر جوان غربی آرزو داشت روزی به الدورادو سفر بکند. اما شاهزادگان اروپایی سری پرشورتر از جوانان دیگر داشتند و آرزوی حکومت بر الدورادو را در سر می پروراندند. شاید یکی از اولین تجار اروپایی که به هندوستان و چین سفر کردند، پدر و عموی مارکوپولو تاجر و جهانگرد معروف اروپایی بودند. مارکوپولو از 17 سالگی همراه پدر و عمو یا کاکای خود سفر میکرد و خاطرات خود نوشته میکرد. توصیفات او از قصرها و لباسهای مجلل و زیورالات خیره کننده پادشاهان هندوستان و چین اروپایی ها را به این باور رسانده بود که الدورادو فقط یک افسانه نیست. زمانی که امپراتوری عثمانی راه‌های زمینی تجارت بروی اروپایی‌ها بست، اشتیاق اروپایی‌ها و یافتن طلای بیشتر از بین نرفت. از میان همه کشورهای اروپایی، ای پرتغال بود که سربازان خود راهی دنیای بیکران اقیانوس‌ها کرد. پیش از این تاجران پرتغالی تنها در دریای مدیترانه کشتیرانی کرده بودند. و تصورشان ای بود که کشور گینه آخرین نقطه قاره افریقا است، جایی که میتوان بعد از او به سمت هند کشتیرانی کرد، اما حقیقت ای بود که قاره افریقا خیلی بزرگتر از چیزی بود که اونا تصورش میکردن. زمانی که شاهزاده هنری فرزند پادشاه پرتغال رهبری اکتشافات دریایی را بر عهده گرفت و چند کشتی را راهی اقیانوس اطلس کرد، فقط تانست سواحل غربی افریقا را شناسایی بکنه و تا حدودی و اندازه واقعی قاره افریقا پی ببره. در این سفرهای طولانی دریانوردان و سربازان پرتغالی به هر سرزمین جدیدی که پا می‌گذاشتند با توپ‌ها و اسلحه‌های آتشین خود بومیان مجبور به اطاعت می‌کردند. اونا که به قصد تجارت راهی دریا شده بودند اکنون سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری به نام پادشاه اشغال می‌کردند و پرچم پرتغال در او برافراشته می‌ساختند. چقدر این داستان شبیه داستان اسب تروای یونانی هاست؟ حتما داستانش شنیدین. اسبی چوبی و بزرگ جسه که قرار بود بعد از یک جنگ 10 ساله نشانه صلح و دوستی بین یونانیان و اهالی تروا باشه. اما این اسب همچون یک پرتغال در دل خود سربازانی داشت. این سربازها برخلاف سربازان ویتامین سی پرتغال نه تنها همه چیز بهتر نکدن، بلکه به اهالی تروا حمله کردند. اونا شب هنگام از دنیای کوچک خود خارج شدند و در حالی که اهالی تروا در خواب رویای پیروزی می‌دیدند، درهای قلعه را برای دشمنان اونا باز کرده، شهر را به آتش کشیده و همه چیز را غارت کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دو رقیب، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
مادر خدا بیامرزم زنده بود، هر چند وقت یک بار گپ دامادی مره میزد. دخترای فامیل قطار میکرد، میگفت مجید بشم، گلشا و نسرین و فهیمه و شکریه و نجمه دخترای خورخانده مستن، هر کدامشونه که لب تر کنی برات میارم، تو فقط خوش کن. من دیوانه خوش نمیکدم، چی میفهمیدم؟ با خودم فکر میکدم که چرا باید ازدواج کنم و خودو بدنده و بندازم. با مادرم میگفتم مادر جان شما چقدر خطا هستین، خدا بند بند شبی آمرزه. میگفت بچه نشه و یک روزی بیای و این روزا رو یاد کنی و پشیمان شوی، پشیمانی هم فایده نداشته باشه.
دختر سمیه، سمیه تو را میگم، من خو از گشنگی زوف کدم، خیلی نان کی تیار میشه؟
بچه شه پدر جان، انالی میایم. انا آمدم پدر جان، مجید کجاست؟
من از گشنگی نزدیک است که زوف کنم، تو از مجید پرسان میکنی؟
میبخشین بچه شم، انالی دسترخان هوار میکنم.
چی جور کردی؟
یک ذره برنج براتون پخته کردم، از خرمه دیشبم مانده.
تیز شو دیگه دختر، تیز شو. تو رو
میشم انالی براتون میکشم که بخورین. انالی میرم میارم.
مجید، مجید، او بچه در کدام گور هستی؟
آمدم پدر جان، آمدم، آمدم.
بله پدر جان، امروی ما کار داشتین؟
تیز برو دکان برای ما کوک بگی.
پدر جان صدقیتان شوم، شما خوب میدانین کوک برای خودتان خوب نیست، ضرر داره.
یک دفعه خوب خوردنشو که ضرر نداره. تیز هله 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 برو.
شما همیشه امیره میگین و کوک میخورین.
دانه تبستکو، تیز برو کوک بیار که نان یخ نشوه. گوش که چی میگم، خوب موت یخ باشه، از موبین یخ خواه بکشم.
من آمدو. اه کجا میری مجید؟ نان یخ میشه.
میرم برای پدر جان کوک بخرم.
مجید جان چرا میری کوک بخری تو؟ ای بابا از دست ای پدر نمیدونه آدم چه کار بکنم. ما غذایتانه میمانم، ما باید برم، رعنا و فرید در خانه هستن.
بیشین بیشین دخترم، خودت یک لقمه نان خورده برو.
نه پدر جان، ما برم که همراهی هم جنگ میکنم.
تو چرا استاد هستی و بچه؟ نان یخ شد، تیز الان برو برو
بچیشم، برو دیگه. اینو من رفتم رفت. اوضاع خوب بود، البته او قدران خوب نبود. همسن و سالای ما یکی یکی داماد می شدن. بدتری که دخترایی که مادر خدا بیامرزم نامشان قطار می کرد اونا هم یکی یکی آروس می شدن و می رفتن پشت سرنوشتشان. اما چیزی که باعث تشویش بود گپ های پدرم بود. بفرماییم پدر جان، یام یک چای سوز مزدار.
خوارت سمیه کجاست؟
تلفون کرد دخترکش رعنا ریزیش کرده. بیقراری میکنه، معذرت خواهی کرد. البته گفت که نان شب در خانه خودش جور میکنه، از دست جلال روان میکنه.
خیر است. راستی خودت چای نمیخوری؟ در روی اول مزه میته.
تشکر پدر جان، نه شما نوشیجان کنین.
بیشین چرا استاد هستی؟ بیشین که اوشت کم نشوه.
بچه شو
مجید بچه.
بله پدر جان.
میفهمی که خوارت سمیه یک شوی بدخوی و بدقواره و دو اشتو که ریزه داره، یعنی نمیتونه به کارهای دو خانه برسه.
بله حق با خودتان است. من متوجه موضوع شدم پدر جان، خیلی زحمت میکشه. ولی خب دیگه یک نفر است.
گشکو به همین خاطر جای یک نفر به این خانه خالی است. خدا مادر جانت بیامرزه.
خدا مادر جان رحمت کنه، خیلی جایشان خالی است.
بچه تو جوان هستی، اما من چی؟ خیلی که زنده باشم 10 سال دیگه. حالا 10 سال خو خیلی کم است، نهایت 20 سال دیگه زنده باشم یا 30 سال دیگه. دیگه خود بکشم 40 سال دیگه زنده باشم.
این گپا چی است پدر جان؟ خدا 100 سال دیگه سایه تونو بالای سر ما نگاه کنه. شما پشت پناه ما و سمیه هستن، ما غیر شما کسی رو نداریم.
میدونم، اما گپ اصلی چیز دیگه است بچه. او همیست که خودت بخیر آستینای تا بالا بزن.
خب هر رقم که صلاح خودتان باشه پدر جان، من بیگفتی تنو نمی کنم.
ببین بچه، نه او قدر پیر باشه که هر روز او را شفاخانه ببرین، نه او قدر جوان که مردم مرا رشخن کنن. 30 یا نهایت 35 سال خوب است.
شما چی گفتین پدر جان؟
میدانی که در حق پدرت فرزندی میکنی. اوشت کجاست او نافم که تو گب میزنم؟ نه دیوا
چیزی گفتن میشنم.
بلای چیزی گفتیم. وقتی هم رایت گب میزنم گوشایت واز باشه. نه دانید تلفون کو به سمیه بگو که آجت نیست که نان روان کنه.
شما کدام جای دعوت هستین پدر جان؟
نه میرم خانه شان، پشت نواس هایم دیق شدیم. گپایی را که زدم یادت نرفه. فهمیدی؟
بله، اینا تلفن میکنم به سمیه که شما میرن خانش.
تیز
اولی دور سرم چرخید وقتی که پدرم گپ زد. یاد گپای مادر خدا بیامرزم افتادم که وقتی من میگفتم مادر جان چه قوار خطا سن خیر است دیر نمیشه و من بالاخره ازدواج میکنم، مادرم میگفت بچه‌م یک وقت نشه که دیر شوه و روزی بیا یک پشیمان شوی، بازو وقت پشیمانی فایده نداره. حالا به همون روزا نزدیک شده بودیم. اگه پدر جان برای خود یک زن دیگه میگرفت دیگه محال بود که برای من کاری کنه. بهانه شامی بود که من پیسه ندارم. خودت هر وقت مصرف عروسی رو پوره کردی برای زن میگیری.
اولادا کجاست؟
گفتم یک ذره خواب کنن، خیلی بازی و شوخی کردن دیگه. مانده شده بودن.
ما آمدم که اونا رو ببینم.
حالا باز بیدار میشن.
جلال شوید کجاست؟ ما گشنه شدیم.
جلال خو ناوخت‌تر میایه. یک جای دعوت بود. باز گفت نمیشه که نه.
خب.
دیگه باز مجبور شد که بره. حالا من منتظر مجید جان هستم تا دسترخوان عوار کنم. جلال بر شام نمیایه.
مجید ما برش غذایش میبرم. نمیایه.
نمیایه؟
نمیایه.
خب چرا میگفتین میامد دور هم نان میخوردیم دیگه؟
نه خوب نیست اون بیایه. ما کافی هستم اونجا. بس.
خیالی که یه قسمی است ما دسترخوان عوار میکنم. خودمان نان میخوریم.
گوش کو دخترم.
بله.
یک مطلبی را به مجید گفتیم، بهتر است که خودت هم با خبر باشی.
خیریت است پدر جان؟ چی شد؟
خیریت است. هم خیر است هم خیریت است.
خب
چند سال از فوت مادر خدا بیامرزتان تیر میشه.
خدا رحمتش کنه.
تو هم گرفتاری های خودت داری. یک روز اینجا، یک روز خانه ما، دو جای گای وقتا قضا درست میکن.
نه وظیفه ایم از پدر جان، چی گپایی میزنیم؟
برحال نمیتونی که به کارهای دو خانه برسی. اشتکای تستن، جلالم که او تو یک خوی اوزای خوب نداره.
نه پدر جان، چی گپیست؟ ما هر کاری که میکنم وظیفه ایم از جلالم چیزی گفتن نمیتونه. پدرم هستین.
برحال به او خانه یک زن بکار است، نیست؟
پدر جان بیخی گپ خوبی زدین. من خودم با خودتان موافق هستم. من میرم امرای مجید صحبت میکنم.
حاجت نیست، من خودم با مجید صحبت کردم.
یعنی راضی شده؟
بعد میکنه که ناراض باشه. برش گفتم یک کسی را پیدا کنه که نه اوقع پیر و مردنی باشه، نه اوقع جوان که مردم مرا کتره و کنایه بگوین.
مجید خواهی چیزا را متوجه نمیشه. بعد از او بیادر منو سن نداره که یک پیر مردنی را بگیره. من خودم بعد بیادرم یک دخترم تو خوب پیدا میکنم. پنجه یافتم.
مکای گفتم تو بری مجید دختر پیدا کنی.
خیلی
گفتم. من منظورم خودم اصلا.
چی؟
مجید جوان است، هنوز فرصت زیاد داره. هفته بی لبیبام که هست. من هستم پدرتم.
چی؟ شما میخواین ازدواج کنن؟
جایب داره. نکنه تیاری مردن مگه؟
خدا نکنه پدر جان، دور از جانتان. خب من فکر میکردم که شاید میخواین اول خانه مجید آباد کنین، او را یک سر و سامانی بته.
دخترم مجید هم جوان است، هم بچه با صبر و حوصله است. حالی هم دسترخان توار کن، ما گوش نشدیم. تیشو دخترم.
ولی پدر جان من نمیخوایم که در کارتان دخالت کنم، ولی اول اگه مجید یک زنی برش میگرفتین خیلی بهتر بود. باز او هم کارهای تانه میکرد.
گفتم که دسترخان تعوار کد تو رو دیگه گپا چی.
دوستان عزیز، شما میتونین قسمت دوم این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنه این برده، اما اون برده. قهر کردن باهاتون، یه دونه قهر که بیشتر دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه، اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره. دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا برسون میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. دین توحید یعنی این. توحیدی نیست که چند تا خدا، از یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه و یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره. یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا. عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالکه بان الله و الحق. یعنی دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعینو به دروغ، بالکذب من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنین، کمش بکنین، کمش بکنین، بشه سه تا چهار تا سوال، بعدن هم آخرش بشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه. در فرهنگ خودمون، در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که توبا لمن علم من عین و فی عین و الی عین. خوش به حال کسی که این ستا رو بدونه. ستا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میبری؟ آخر ننمایی وطنم. ستا سواله که من از کجا اومدم؟ اینجا چیکار دارم میکنم؟ کجا بعدن دارم میرم؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می شود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.